بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتي امام راحل رضوان الله عليه و همه شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. قبل از هر چیز من از همه برادرانی که در برگزاری این مراسم سهیم بودند و چند سال است که این افتخار نصیبشون میشه که این مجالس را برگزار کنند، به نوبه خودم صمیمانه تشکر میکنم. امیدواریم که همه ما مشمول برکاتی باشیم که از ناحیه شهدا شامل حال امت اسلامی میشیم. فرصت خیلی کمی بنده هم در ضعف و حالی که ملاحظه می فرمایید، این قدری که به نوبه خودم بنده هم ریش جنبنده باشم و بهانه ای برای التماس دعا از شهدا و خانواده های محترم شهدا داشته باشم. همه ما می دانیم که فطرت هر موجود زنده ای اقتضا می کنه که به حیاتش ادامه بده. حتی حشرات را می بینید که شما در آخرین لحظه ها هم دست و پایی می کنند که بلکه یه لحظه دیگه بیشتر زنده بمونه. طبعا انسان هم به عنوان یک موجود زنده ای که خدا در این عالم آفریده، علاقه به حیات را در فطرتش قرار داده. اگر نبود ما انگیزه ای برای فعالیت برای زندگی نمی داشت، مخصوصا زندگی که توأم با سختی ها، رنج ها، نامردمی ها و چیزهایی از این قبیل باشد. ولی خدا این امر غریزی یا فطری را در وجود ما قرار داده که سعی کنیم حیاتمون را حفظ کنیم، حتی شده یک ساعت بیشتر زنده بمانیم. از اون طرف می‌بینیم که انسان‌هایی پیدا میشن که برخلاف این امر فطری اقدام میکنن به شهادت و نثار کردن جان خودش. یک معمایی میشه که اگر این امر فطری است، پس چگونه این انسان ها عاشق شهادت میشه؟ نمونه هایی از این مسائل در طول این 30 و چند سال دیده شده که یکا یک اینها برای مایی که قبل از انقلاب این دوران درک نکرده بودیم اون روز معما مینمود. مگه میشه آدمیزاد چنین میشه؟ من یادم نمیاد که داستان حنظله غسیل الملائکه رو با یک اعجابی میخوندم و فکر میکردم مگه میشه یک جوانی شب عروسیش از بستر عروسی بلند شه صبح بره جنگ در حالی که هنوز غسل جنابت نکرده. پیغمبر اکرم فرمود میبینم ملائکه رو که آبهای بهشتی آوردن برای قسط دادن حنظله از جنابت دیشبش. چطور ممکنه این جوانی که تمام آرزوهاش در این دوران خلاصه میشه در داشتن یک همسر مطلوب، این همسرش رو شب اول رها میکنه و آماده شهادت میشه. اما در طول این چند سال هر روز نمونه هایی به خصوص در دوران 8 سال دفاع مقدس از اینا دادیم که حنظله را به فراموشی سپرد. نمونه های عجیبی که همه شما میدونید و خدا طول عمر و توفیق بیشتر بده برای کسانی که این خاطره ها را زنده نگه میداره. خب این عامل را کسانی که با مسائل معرفتی اسلام آشنا نیستن این را یک حالت احساسی تلقی میکنه. اگر توجیه روانشناختی بخوان برای این کار بکنن میگن یک حالت هیجانی برای شخص پیدا شده که برخلاف حکم عقلش و حکم فطرتش رفتار کرده. نظیر، حالا اینو من از زمان اونا میگم، نظیر کسان که اقدام به خودکشی میکنن، یه حالت احساسی پیدا میکنن، یک هیجانی برشون غالب میشه که دیگه عقلش رو میذارن کنار، با حکم عقل عمل نمی کنه ولی عقل اجازه نمیده همچنان. اینا کسانی هستند که بله ذالک مبلغهم من العلم فاعرض عن من تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا. غیر از این زندگی دنیا چیزی نمی فهمن. قضاوت شرک تقریباً همینه. اما اونایی که از ایمان بهره‌ای دارند و از معارف اسلام میتونن دارن. این یک امریست کاملاً عقلانی در این حالی که عوامل احساسی و عاطفی کمک میکنه به اجرایش ولی یک توجیه کاملاً عقلانی داره. حالا اون فلسفه چی هست؟ فرصتی نیست و عقل بنده هم درست نمیرسه، ولی اون اندازه‌ای که منم میفهمم فرصتی نیست که وارد این مقوله بشم. شاید در بعضی از جلسات قبلی و اینا اشاره کرده باشم، درست یادم نیست. به هر حال این میمونه برای یه فرصت مناسبی اگر بخواد بیان بشه. حقیقت این است که ما برای اقدام در چنین کاری، ما اون کسانی که اقدام میکنند یا برای هر کار بزرگی که یه انسان وارسته انجام میده دو تا عامل باید با هم همکاری کنن تا این کار تحقق پیدا کنه. یک عامل شناختی و یک عامل انگیزشی. ساده ترش هم حکم عقل باید باشه هم شور احساس و عواطف. تشبیهی که دیگران هم فرمودن شاید بنده در نوشته‌های مرحوم آقای مطهری رضوان الله علیه اولین بار دیده باشم، شاید می‌فرمایند مثل یک خودرویی که می‌خواد حرکت کنه در شب هم چراغ باید داشته باشه که راه رو روشن کنه تو دره سقوط نکنه، ولی با داشتن چراغ خودرو حرکت نمی‌کنه، به جایی نمی‌رسه. مگر اینکه گاز بدن انرژی تولید بشه، انرژی ماشین رو به حرکت در بیاری. دو تا عامل باید باشه، هم باید راه رو شناخت، هم باید دانست فهمید که چه باید کرد کجا باید رفت، هم باید انرژی حرکت داشته باشه. اون انرژی شور و احساسی است که در انسان پدید میاد. هر دو از نعمت‌های بزرگ خداست، هر کدوم در جای خودش نقش خودش رو داره و باید قدرش رو دانست. اگر ضعیف میشه باید فکر عواملی بود که اونو تقویت کرد. یکی از عواملی که اسلام به خصوص مکتب تشیع در اختیار ما گذاشته اینه که این شعور احساس مذهبی را در محرم و صفر زنده میکنه. این خاصیتیست که خدا برای این دو ماه به برکت خون سید الشهدا برای جامعه ما قرار داد. زنده کردن نام سید الشهدا و عزاداری ها شور حسینی را زنده می کنیم. البته بزرگان ما و عازم ها زحمت می کشند در کنار این عامل سعی می کنند عامل شناختی را هم تقویت کنند، بفهمونن چرا تنها یک احساس نیست و بفهمن عقل هم همین را اقتضا می کنند. این دوتا اگه با هم زمیمه شد کارهای اعجاب انگیزی به بار میاره. تشکیل این مراسم و برگزاری این یادواره ها و امثالش که یک قطره کوچکیست در اقیانوس شور دینی مردم، ملت شریف و ولایت مدار و شهادت طلب ما، ما هم به اندازه قطره آبی مثل مرغه که آب می آورد به آتش ابراهیم می ریخت، ما هم انجام وظیفه می کنیم. چیزی قابلی نیست که عرضه کنیم. خب میگیم ما هم خریدار یوسفی. این عامل احساسی عاطفی را تقویت می کنه و زنده نگه می داریم. عمده فایدهش اینه که اون احساسی که از 30 سال پیشتر تقریبا به وسیله شهادت این عزیزان، به خصوص اون پاکبازانشون مثل این شهید عزیز محسن آقای غفاری در جامعه ما پدید آمد، این را ادامهش بدیم، فراموش نشه، باز هم ازش درس بگیریم. نسل جوان ما از اون احساس بهره‌مند بشن، نظیرش در اونها هم به وجود بیاد. اون نخوش که نمیره، زنده بمانه تا دیگران و آیندگان هم استفاده کنن. این عمده نتیجه ایست که بعد تشکیل این مجالس بار میشه. البته ضمن این که ما وظیفه دینی و انسانی خودمون را هم ادا میکنیم، به شهدا احترام میگذاریم، اما نتیجه ای که عاید جامعه میشه اینه که اون شور زنده میماند. اما گفتیم دو تا عامل باید با هم همکاری کنن. در کنار این شور ما باید نور عقل و فهم و درک و شعور هم داشته باشیم. این فرصت ها، اینجور جلسات، این اوقات مبارک فرصتی برای ما پدید میاره که بتونیم شناختمون رو هم تقویت کنیم. هرقدر این دوتا عامل در کنار هم تقویت بشن و در هم اثر متقابل بگذارن، بازدهش بیشتر خواهد شد. چرا باید چنینی کرد؟ چرا باید شهادت طلب بود؟ چرا باید شهادت را دوست داشت؟ یک کل جمله ای که همه ما میدونیم و پاسخ صحیحی هم هست اینه که یک ارزش های بسیار بلندی ما برای جامعهمون و برای فرد فرد خودمون، برای جامعهمون در اینجا ظاهر میشه، برای فرد فرد در عالم قیامت، چون اونجا زندگی به این معنای زندگی اجتماعی که ریاست و مرعوس و این تشکیلات اجتماعی ها باشه، در بهش اینجوری نیست. و کلهم آتیه یوم القیامت فردا. هم باید جامعه ما به اون ارزش ها نائل بشه، اون عزت، اون شرف، اون افتخار، اون استقلال و بهره هایی که در سایه این ارزش ها عائد جامعه میشه. اگه اون ارزش ها نیاز داشته باشه به فدا کردن خونی، یک یا هر اندازه لازم باشه، اونقدر اون ارزش ها مهم است و برای جامعه ما ارزشمند است که جا داره اینها فدای اونها بشه. بالاترین معادله ای که در اینجا وجود داره ما در تاریخ میتونیم نشون بدیم که بنده ثانی برای سراغ ندارم، این است که وجود جسمانی سید شهدا و فرزندانش و اهل بیتش باید فدای این ارزش ها بشه. البته روح سید شهدا هیچ وقت ضرری نکرد، کمبودی عائدش نشد. اون در همون حال شهادت هم با خدای خودش معاشقه میکرد، در نهایت التزاز بود، اون چیزی کم نداشت. اما به هر حال وجود جسمانش فدا شد، ما محروم شدیم از استفاده از بود وجود جسمانیش. چرا باید فدا بشه؟ برای اینکه اون دینی که باید در سایه این فداکاری باقی بماند به قدری مهم است که جا داره بدن جسمانی سید الشهدا فدای او بشه. این بالاترین معادله است که در طول تاریخ بشریت تحقق پیدا کرده و عملی شده. و بدل محجته و فیک، این یک استنباط شخصی نیست، مفاد زیارت هست، به خصوص در این زیارت. و بدل محجته و فیک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت ضلاله، و اینکه مردم از ضلالت و گمراهی نجات پیدا کنند، سید الشهدا جان خودش را فدا کرد. و تاریخ بشریت نشان نمی‌دهد چیزی که این همه برکت تا روز قیامت داشته باشی. حالا نه بنده وقتشو دارم، نه حالشو دارم، نه شما وقتشو، نه وقت نماز نزدیک اجازه میدی. این برکاتی که بر خون سید الشهدا مترتب شده، نه تنها برای شیعه ها، برای کل مسلمان ها، نه برای مسلمان ها، برای اهل کتاب مثل یهودی و زردشتی و مسیحی هم، و نه حتی برای موحدین، که حتی برای بت‌پرستان برکات سید الشهدا الانش هم ادامه داره. اگر بخوایم معامل شناختی را در اینجا تقویت کنیم، باید این معادله رو بهتر درک شد، عقل ما اینجا بفهمد و قضاوت کنه. احساس و شعور سر جای خودش بسیار ارزشمند است. هر چه در این راه هم کار بشه زیاد نمیشه. اما گفتیم وقتی اینها بهترین تأثیر را خواهد داشت که با عامل عقلانی و عامل شناختی توأم باشه، بفهمید چرا دین اینقدر ارزش داره و چطور میشه که یک فداکاری این نتیجه رو بده. و هر حال اجمالاً، برای اینکه زیاد وقت گرفته نشه، این دین چون نفیس‌ترین هدیه الهی برای انسان هاست، خدا هیچ هدیه‌ای برای بشر بهتر از دین خلق نکرد، اگه بود نیفرستاد، بخل نمیره. بالاترین هدیه‌ای که خدا به انسان‌ها عطا فرموده تا اون وسیله تکاملشون و بهره‌مندیشون از رحمت‌های بی‌نهایت الهی بشه، دین است. این دین دشمن داره. چرا دشمن داره؟ باب وسیعی داره. ریشه‌شون از که فبعزتک لأغوینهم اجمعین، ریشه‌ش اونجاست. عواملش هم دار و دسته شیاطین انس و جنند. قرآن اولم شیاطین انس را ذکر می کند، بعد شیاطین جن را عطف می کند. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. شیاطین که حالا به چه دلائلی پیدا شده و اینها، خب نه بحثای داره که شاید عقل من نرسه و فرصت بیانش نباشه، به هر حال این واقعیت است. از روز اول خلقت حضرت آدم این ظهور اولیش در فرزند آدم بود که قابیل حابیل را به شهادت رسوند، صرفا روی حسد. و چرا قربانی او قبول شد قربانی من قبول نشد؟ نمونه دومش که قرآن با آب و تاب ذکر می کنه، داستان حضرت یوسفه. و گفت فإن أبانا لفی ضلال مبین، پدر ما گمراه هست. پسرای پیغمبر درباره پیغمبر زمان گفتن، گفتن إن أبانا لفی ضلال مبین. چرا؟ برای اینکه یوسف و برادرش رو از ما بیشتر دوست می‌داریم. چه کنی؟ بکشیدش. موضوع رو از بین ببرید، مسئله رو پاک کنید. اقتلوا یوسف. آدمیزاده اینه. اون عواملی که در برادران یوسف بود و در برادر هابیل بود، اندکی کم و زیادش در بنده هم هست. مختص لونها نمون. حسد، خود برتربینی، برتری جویی، خودخواهی، این ها چیزایی که کمامیش در همه ما کم یا زیاد وجود داره. گاهی اینا گل میکنه، دست به دست هم میده، شرایط فراهم میشه به صورت یک دشمنی با یک دین، در قالب دشمنی با دینداران ظاهر میشه. باید مسلمان رو از بین برد تا مسلمان هم. یا باید دست از اسلام بکشن یا باید تسلیم ما میشه. قرآن این هم میگه ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، همواره با شما خواهند جنگید. صحبت امروز و فردا و مذاکره و تعامل و یه حرفا نیست. امروز تمام میشه، بهانه دیگری است. ولا یزالون یقاتلونه، همواره اینها با شما خواهند جنگید تا حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، تا شما را از دینتو برگردن. دشمنی با دین. امام بارها فرمود اینا از اسلام سینی خوردن، از من نمی ترسن یا از دیگران، از اسلام سینی خوردن. می خواست اسلام را براندازن. خب نمی تونن صریحاً با عوامل مستقیم، سعی می کنند هر روزی یک توطئه بچینند، کاری بکنند من اینکه مسلمان ها ضعیف بشن. اونم نه تنها قدرت مادیشون ضعیف بشه، قدرت ایمانشون، علاقه شون به اسلام کم میشه. چیکار کنن؟ یکی از مظاهرش اینه که علاقه شون به پیغمبر و آل پیغمبر ضعیف بشه، چون اینا نماد دین هسته. این داستان عاشورا رو هر قدر آدم در بارش فکر بکنه کبی، اینایی که اومدن این کار فجیع را مرتکب شدن، نه یهودی بودن، نه مسیحی بودن، نه زردشتی بودن، نه بت‌پرست بودن، همشون مسلمان نمازخوان روزه بگیر بودن. بعضی هاشون تا چند پیش در رکاب علی با معاویه می جنگیدن. همینا. حالا بدن سید شهده رو شهاده می رسد. تا طفل شیش ماهش هم را خدمه نمی گذاره. این عاملیست که در درون همه آدمیزادها تخمش وجود داری، بذرش وجود داری. بستگی داره چقدر اینا رشدش بدیم، اجازه بدیم نمو کنه. نمو کرد میرسه به انا ربکم الاعلا. اون یه موجود شاخداری نبود، یه آدم حسابی بود، عاقل بود، یه کشور مهم میرا اداره میکرد. اون چنان قدرتی داشت که میگفت حاضرین انهارو تجریم انتختی، شما همه از برکت من زنده اید داری زندگی میکنید. اون یه آدم عجیب شاخداری نبود. اون همون روح انانیتش من درش رشد کرده بود، گنده شده بود، شد انا رب بکنه. اون عامل در من و شما هم هست. به خود رقیقه، درکش نمی کنی بالا. میدون پیدا کنه کم کم ظهور می کنه. اگه بخواهیم با این عامل مقابله کنیم، عرض بنده محورش در تقویت شناخت است، در جنبه عقلانیت قضیه است. فراموش نشه مسئله احساس و عاطفه بسیار مهم، همش یک جا اشاره کردن، بزرگانم حقش را ادا کردند و خواهند کرد. بنده روی عامل شناختیش بخواد تکیه کنه. وقتی ما میتونیم در مقابل دشمنان دین که بزرگترین دشمن بشریت هست مقاومت کنیم، که دشمنان را بشناسیم، رگه های دشمنیشون را در جامعه شناسایی کنیم، نوع توطئه هاشون را بشناسیم، درک کنیم، اون وقت میتونیم باید. و الا ممکن است با کمال خلوص نیتی که داریم درست بیفتیم تو دام اونها و در دام به قول جوان ها تو زمین اونها بازی کنیم. هیچ غرضی هم نداریم، دل اونها خدمت کنیم، اما بصیرت نداریم. همونی که مقام معظم رهبری بارها روش تکیه می فرماین و هرچی تکیه بشه بازن کمی. وقتی ما میتونیم اینا درست درک کنیم که بفهمیم کیا دشمنن، چرا دشمنن، دشمنانشون رو چگونه و به وسیله چه کسانی اعمال میکنند، اون وقت میفهمیم که عقل ما میگه چگونه باید با اینا مبارزه کرد، تا پای جان هم باید وایسان اونجا. اگه اقتضا میکنه که ما به شهادت هم برسیم، سخاوتمندان جانمون رو بدیم. من بدونیم در مقابل کی و چرا. خدا بزرگترین نعمتی که بنده میشناسن از زمان غیبت تا به حال به ما کنایت فرمود که به ما نشون بده که دشمنتون کیا هستن و چگونه باید باشون مبارزه کنید. اون وجود امام رضوان الله علیه که خدا آنن و آفعانن بر علو به درجاتش بیفزایی، که هرچی فکر کنیم این نعمت چقدر بزرگ بود، فکر ما به عمقش نمیرسیم. و بعد از رحلت ایشون وجود مبارک جانشین شایستشون مقام معظم رهبری که اشهد الله اعتراف میکنم به این که ما جامعه ما لیاقت اینجور رهبری رو خود به خود نداریم. اونقدر این شخصیت بزرگ با عظمت با صلاحیت جامع بزرگوار با دارای بالاترین مراتب لیاقت را در مدیریت جامعه داری که اقشار امثال بنده لیاقت درکش را نداری. اگه این را باور کردیم، اون وقت میفهمیم که بزرگترین دشمنان اسلام و جامعه اسلامی و این انقلاب اسلامی کسانی هستند که در جهت تضعیف ولایت کار میکنند. یعنی این بزرگترین هدیه الهی را از دست ما بخواد بگیره. و امروز ببینید کسانی اونقدر جرأت پیدا کرده، اونقدر بی حیا شدن که صریحا میگن بله امروز بسیاری هستن مردم خمینی را قبول ندارن. بعضی از مدیران کشور صریحا میگن، چیزی که تا به حال یک نفر جرأت نداشت در جامعه اسلامی ما اظهار میکنه. باید این رگه دشمنی را بشناسیم، اون وقت بفهمیم خطر از کجا داره در جامعه ما نفوذ پیدا میکنه و چگونه باید باش مقابله کنیم. امیدوارم به برکت خونهای شهدا خدا بر معرفت ما، بر بصیرت ما، بر عشق ما به اهل بیت بیفزایه و سایه مقام معظم رهبری را بر سر همه ما مستدام بداره. و السلام علیکم و رحمت الله.